بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که بعد از این که روشن شد ما نحن فی از قبیل دوران بین اقل و اکثر نیست، مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که ما نحن فی از قبیل دوران بین تعیین و تخییر، و کلام ایشون رو در این قسمت بیان کردیم و اشکالی هم که امام رضوان الله علیه بر ایشون داشتن اون اشکال رو ذکر کردیم. در اشکال دومی که امام بر مرحوم اصفهانی وارد کردن فرمودن که اساساً تخییر در جاییست که یک تکلیف مرددی در کار باشه، در جاییست که پای حکم تکلیفی در کار باشه، اما جایی که مسئله وضعه و حکم وضعی، اینجا تخییر معنا نداره. و در ما نحن فی بحث حکم تکلیفی نیست، بحث از این است که ذمه این ضامن به چی مشغوله. شما اگر بخواهید اینجا مسئله تخییر رو مطرح بکنید، میشه تخییر در اشتغال ذمه، اشتغال ذمه عنوان حکم وضعی رو داره و در وضع تخییر معنا نداره. دیگه امام در اینجا دلیلی بر این مدعا ذکر نفرمودن که چرا تخییر در باب احکام وضعیه معنا نداره، و این رو به وضوحش برگزار کردن و احاله دادن که مسئله تقریبا واضحه که تخییر در باب وضع معنا نداره. حالا همین رو یه مقداری دنبال کنیم ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. اینی که ما تقسیم میکنیم واجب رو به واجب تعیینی و تخییری، این مقسمش فقط باید احکام تکلیفیه باشه، یا اینکه در احکام وضعیه هم این تقسیم جریان داره. مطلبی است که جایی من ندیدم که این بحث رو به صورت مستوفا بیان کرده باشن. اجازه بفرمایید. حالا ببینید کسانی که میگویند تخییر در وضع معنا نداره، شاید در ذهنشون این باشه که وضع یک معلولی است که دارای یک سبب معینه. اگر اون سبب باشه اون معلول هست، اگر سبب زمان باشد زمان میاد، اگر سبب زمان نباشد زمان نمیاد. اما اینکه بگیم این ضامن است، خب یا سبب برای مثل وجود داره ذمه به مثل باید مشغول بشه، یا سبب برای قیمت وجود داره ذمه باید به قیمت مشغول بشه، این که بگیم مخیر است بین المثل و القیمه، این معقول نیست، معنا نداره که ما بگیم این مخیره. ما در این فرمایش امام یه تأملی داریم. تأمل وجهش و بیانش این است که چه اشکالی داره از نظر ثبوتی، همانطوری که در احکام تکلیفیه تخییر وجود داره، در احکام وضعیه تخییر وجود داشته باشه. و نه تنها از جهت ثبوتی به نظر ما اشکالی نداره، بلکه در مقام اثبات هم واقع شده. کجا در مقام اثبات واقع شده؟ دو جا رو ما بیان میکنیم، خود شما که اهل تحقیقید روش فکر بکنید، مطالعه کنید، ببینید این دو مورد آیا میتونه نقض برای فرمایش امام باشه یا نه. یک مورد در بحث کفارات، شما تخییر در کفارات رو دارید. کفاره عنوان حکم تکلیفی رو نداره، عنوان حکم وضعی رو داره. مثلا میگن کسی که در حال احرام اضطرار به تزلیل داره باید یه سایبانی برای خودش داشته باشه، ولو اضطرار داره. اینجا میگن یجوز و له تزلیل ولیکن باید کفاره بده. حکم وضعیش عبارت از وجوب کفاره است، گناهی در کار نیست. حکم تکلیفی اونیست که مسئله ثواب و عقاب درش مطرح میشه، اما حکم وضعی اونیست که بر ذمه میاد. مسئله ثواب و عقاب بر نفس موافقت او و مخالفت او مترتب نمیشه. این آقا بر ذمه‌اش آمده، عرض میکنم که یک گوسفند به عنوان کفاره تزلیلی که انجام داده. یا خود ببینید، خود وجوب اداء دین یا اشتغال ذمه، خود اشتغال ذمه عنوان وضعی رو داره. خود وجوب اداء دین خودش عنوان وضعی رو داره. ولذا اگر در قیامت اون کسی که دائنه آمد از مدیون گذشت، مسئله تمام میشه. اگر در دنیا مدیون دینش رو نداد، در قیامت دائن آمد از دینش گذشت، اونجا نمیگیم که شارع میگه که تو با حکم من مخالفت کردی و باید عقاب بشی. این یه عنوان وضعی رو داره. این نکته رو عرض میکنم برای اینکه فکر نکنید هر جا لفظ وجوب آمد یعنی حکم تکلیفی. نه، لذا در کلمات فقها شما زیاد میبینید میگید این وجوب آیا تکلیفیون یا وضعیون. این یجبو یعنی یجبو تکلیفن یا یجبو وضعن. بنابراین در باب کفارات، مثلا در کفاره ماه رمضان، ما در بعضی از موارد داریم که شخص مخیر بین امور ثلاثه است. اگر وجوب کفاره را گفتیم یک حکم وضعیه نه حکم تکلیفی، یه حکم وضعیه، ذمه‌اش مشغول به ایناست، کسی که افطار مثلا این چنینی در ماه رمضان کرده، این یا باید بنده آزاد بکنه یا شخص مسکین طعام بده یا حتی شخص روز روزه بگیرد، این به عنوان یک وجوب وضعی برای او مطرحه. ذمه‌اش اشتغال به یکی از این امور ثلاثه داره. یکی از این امور ثلاثه در ذمه او آمده. حالا اگر عرض میکنم که دیگری آمد تبرعاً از طرف او داد، یا دیگری به او خبر داد که من این گوسفندی که بر عهده شماست دارم میپردازم، خودش هم کاری رو انجام نداد، اینها عنوان وجوب وضعی رو داره. پس یک مورد برای وجوب وضعی این بحث کفاراته.
این نبو مالی نیست، علتش هم اینه که مرحوم امام در جایی میگن که اونجا از نظر شریف تقدیم ثابت نشده باشد. این کفارات یعنی در نظر شرع تقدیم ثابت هست.
خیلی خوب، اگه در شرع، اگر در شرع تخییر در باب وضع داشتیم، مثل این افطار در رمضان که مخیر بین این امور ثلاثه است. پس این معناش این است که در خود وضع تخییر راه داره. خیلی خوب. حالا امام رضوان الله علیه می فرمان لا معنا لا فی الوضع الذی لا معنا لتخییر فی نداره فی هذا المقام نه فی هذا المقام نداره نه بله نداره فی هذا المقام نه ببینید بر نفس موافقت و مخالفت این امر ثواب و عقاب نیست. کفاره به عنوان اشتغال ذمه ایست که بر ذمهش آمده، باید این رو بپردازه. مثل این است که الان کسی به شما به کسی دینی رو میدید، ذمه او میشه مشغول. این اشتغال ذمه حکم وضعیه یا تکلیفی؟ آره. اینجا هم همینطور در باب کفاره وقتی میگن کسی اگر این محرم احرامی رو انجام داد باید یک شتر بکشه، به عنوان این حکم وضعی بر ذمه‌اش میاد. وجود
کفاره
داره. وجود کفاره. یعنی بر ذمه‌اش اگه نداد، حالا بعد از فوتش کسی آمد داد. اگر نداد ببینید به خاطر نفس مخالفت با این امر عقابش نمی کنن. ذمه‌اش مشغوله به این. ببینید مثل وجوب ادای دینه. وجوب اداء دین به عنوان اینکه این آدم ضامنه. یه وقت میگیم رد العین واجبه، یه وقت میگیم حفظ العین واجبه، اینا حکم تکلیفی رو داره. اما وقتی شما معنا میکنید زمان به معنای این است که عهدته مشغولتون به اداء العین، اصلا وجوب و اداء العین اداء دین به این برمیگرده. وجوب و اداء دین غیر از وجوب الصلاته. وجوب الصلا شارع به عنوان یک حکم تکلیفی نماز رو بر شما واجب کرده. اما اگر شارع آمد مثل عقلا و واقعا اینجا ذمه شما مشغوله، حالا یه مواردی رو خود عقلا براشون روشن ذمه مشغوله میان ذکر میکنن، یه مواردی رو مثل این وجوب کفارات این رو شاره میاد بیان میکنه. ولذا عرض میکنم که شما در همین مثال خیلی روشن، کسی که در تذلیل به خاطر اضطرار تذلیل میکنه، از صایبان استفاده میکنه، اینجا میگن به عنوان محرم احرامی حرمتی نیست، اما وجوب الکفاره به عنوان حکم وضعی براش قائلن. نه خود کفاره، خود کفاره چیزی جدایی از وجوب کفاره که نیست. اینطور نیست که بگیم یه کفاره داریم یه وجوب الکفاره داریم، نه، همین وجوب الکفاره به عنوان یک حکم وضعی بر ذمه او هست. یعنی این ثابتون علی ذمته. نه بله نه چرا هرچیزم صحیحه، نه وضعیه این ذمهش مشغوله به اینه. اصلا شما در باب کفارات، در باب کفارات کفاره به عنوان دینی رو داره. البته یه مقدار اختلاف بین فقه هاست که کفاره مانند سایر دیونه. بعضی از فقها میگن نه حتی مانند سایر دیونم نیست، تا زمانی که خودی زنده است اگر داد داد، بعدم که از دنیا رفت لازم نیست که از ترکه او بردن کفارات رو بپردازن. بعضی ها میگن این مانند سایر دیونه، بعد که از دنیا رفت از مالش باید بردارن این کفاراتش رو مثل سایر دیونش بپردازن، بعد اون وقت بقیه به ارث برسه. این عنوان حکم وضعی رو داره. اقاب نمی کنن بله؟ برای که ذمهش مشغوله. ببینید بخوام این عرض کنم، نفس موافقت با این امر و مخالفت با این امر به خاطر این ثواب و عقاب درش نیست، این ذمهش مشغوله. مثل اینکه شما، مثل اینکه کسی الان قرضی گرفته، بگیم یجب و ادا و دین، حالا ما دینش رو ادا کرد، اینجا ثواب و عقاب بطره؟ ذمش مشغوله، ذمش مشغوله معناش این هست مثل سایر موارد وضعی، سایر موارد وضعی. حالا مثال دیگه عرض بکنیم چون این مثال روشن بشه. شما ببینید، اجازه بفرمایید، شما در بحث خبر واحد چی میگید؟ میگید یجب العمل بالخبر الواحد. این یجب العمل بالخبر الواحد تکلیفیه یا وضعی؟ باش میدونم عمل به خبر واحد که واجبه، شاره بوده عمل به این خبر واحد واجبه. آیا این وجود تکلیفیه یا وضعی؟ نه، سوال از تکلیفی و وضعیش دارم عرض میکنم. آیا عمل به این خبر واحد به عنوان یک حکم وضعی یا تکلیفی؟ این عنوان وضعی رو داره. چرا؟ چون شما همین که میگید خبر الواحد حجتون، شما از دل این حجتون این وجوب العمل رو بیرون میارید. اجازه فرمایید من توضیح من تمام بکنم. شما از دل این حجتون وجوب رو بیرون میارید، میگید حالا که خبر واحد حجتون پس عمل به او واجب است. حجیت هم که مسلم یک حکم چیه؟ وضعیه. حجیت که دیگه درش تردیدی نیست که عنوان حکم وضعی رو داره. شما چه بگید؟ الخبر الواحد حجتون، چه بگید؟ الخبر الواحد یجب العمل به. هر دو یه چیزه، دو چیز نداریم ما. خیلو نه، اینجا مسامحه هم نیست. وجوب العمل بالخبر الواحد مسامحه نیست، حکم وضعیه. حکم وضعیه، وضعیش معناش اینه نفس این تبعیت خبر واحد و عدم تبعیتش ثواب و عقاب نداره. اگر شما تبعیت کردید به اون حکم واقعی رسیدید، به اعتبار اون واقع ثواب و عقاب برش مترتبه، نرسیدید که هیچی. اما نفس تبعیت این خبر واحد، نفس تبعیت از این طریق ثواب و عقاب درش نیست. شما در باب وجوب کفارات هم همینطوره. در وجوب کفارات این گوسفند باید قربانی بشه، به عنوان یک دینی بر ذمه شما هست. اگر قربانی شد ذمه شما بری میشه، اگر قربانی نشد ذمه شما مشغول هست. اما نفس موافقت با این امر و مخالفت با این امر خود این ثواب و عقاب نداره. کمان که عرض کردم مثل دیون دیگه، در دیون دیگه اگر کسی دینش رو به داهن نداد، مدیونن از دنیا رفت، روز قیامت اگر اون داهن آمد گفت من بخشیدم، اینجا شاره نزده بگه خب حالا تو با وجوب و اداء دین مخالفت کردی، به اعتبار او الان باید عقاب بشی. نه، عقابی در کار نیست. دائن که خودش صاحب مال بوده اومده ذمه رو بری کرده و تمام شده. میخوام این عرض کنم اگر دقت بکنیم، ما در اون کتاب لاحرج اونجا این بحث رو مطرح کردیم که آیا لاحرج در احکام وضعیه جریان داره یا جریان نداره. مواردی رو از همین کفارات پیدا کردیم که فقها میان با لاحرج برش میدارن و کفارات هم میگن عنوان حکم وضعی رو داره. عرض کردم تکلیفش این است که اگر کسی این محرم احرامی رو انجام داد، به خاطر او عقاب میشه، به خاطر او عقاب میشه. اما یه عقوبتی هم در اینجا وجود داره، عقوبتش این است که باید گوسفندم بده. مثل این که در باب جنایات بگیم آقا این باید این دیه رو بده. دیه به عنوان یه حکم تکلیفی نیست بر ذمه این آدم قاتل یا جانی. دیه به عنوان یه حکم وضعیه، این ذمهش مشغول به این دیه میشه. به نظر ما عرض کردیم در این فرمایش امام ما نمیخواییم به صورت کامل و قاطع مقابله کنیم با این فرمایش، و بگیم فرمایش باطله، ولی بخوایم بگیم جای تعمد داره. اینی که میفرمان لا منال تخییر فلوز، این یه مقداری نمیشه به این زودی قبول کرد. و این دو موردی که عرض کردن که حالا مورد دومش هم اینه، مورد دومش در همین بحث خبر واحده. در بحث خبر واحد اونجایی که دو تا خبر متعارضن و من جمیع الجهات با یک دیگر مساویان، تو خود روایات آمده به ایه ما اخشته، به هر کدام خاصی اخذ کنی اشکالی نداره. این به ایه ما اخشته تخییر در وزن نیست، یعنی امام علیه السلام در روایت می فرماید حالایی که دو تا روایت از ما به شما رسیده من جمیع الجهات مساویه با یک دیگره، تو مخیری به هر کدام اخذ کنی، یعنی هر کدام رو اخذ کردی برای تو حجیت داره. حجیت یه امر وضعیه، اینجا میشه تخییر در باب وضع. اینم نمونه دومش. حالا اگر شما در باب کفارات بگید نه آقا وجوب کفاره یه حکم تکلیفیه مثلا، حالا اگه در اونجا نه بگیم تخییر در وضع یعنی در خیلی خوب وقتی میگن لا تخییر فی الوضع، شارع هم بیاد در اینجا از حیث ببینید بالاخره اگر در وضع ما در سبب آمدیم گفتیم تخییر امکان داره، به طریق اولا در اون سبب تخییر میشه. اگه تخییر در سبب بود ملازمه داره با تخییر در مسبب؟ چه فرقی میکنه؟ بالاخره تخییر اومد تو باب وضع، حالا یا در سبب بیاد یا در مسبب بیاد، چون این اولا امام بین سبب و مسبب تفکیک نفرمودن. نه نه ببینید نه نمیگیم حالا در همه جا اونجا اگه سبب صحت باشه صحت، سبب فساد باشه فساد، اونجا اصلا واقعا اونجا معنا نداره. اما در اینجا میخوایم به این معنا برسیم، چه اشکالی داره که شارع از اول بیاد بگه ضامن مخیر است بین المثل و القیمه، بگیم آقا ذمته اما مشغولتون بالمثل او بالقیمه. شما در واجبات تخییریه دیگه چی میفرمایید؟ میگید مثلا کسانی که میگن نماز جمعه واجب تخییریه، میگن آقا این ذمه عرض میشود مشغول میشود به یک وجوب تکلیفی تخییری بین صلات ظهر و صلات الجمعه. حالا اونجا آقایون دعوا دارن که بالاخره آیا وجوب به قدر جامع تعلق پیدا میکنه، به عهد همای مردد تعلق پیدا میکنه، بحث دارن اونجا. ما میگیم هم بحثایی که اونجا دارید در تخییر در وضع هم بیارید، شارع از اول بگید که آقا ذمه مشغولتون اما بالمس او بالقیمه، هر کدام رو این آقای زامن خودش اختیار کرد، این اشکال داره. در بله بله خب در بعضی از وضع درسته، مثل صحت و فساد نمیشه اصلا درش. علایاله میخواستیم این دفاعی رو بکنیم از مرحوم محقق اصفهانی و این اشکالی که امام بر اصفهانی کردن. عرض کردم جای تأمل داره، بعضی از موارد ما میگیم آقا این اشکال به هیچ وجهی برای ما قابل قبول نیست، اما اینجا میگیم نه یه مقدار با احتیاط پیش میریم، میگیم باید تأمل کرد و نمیتونیم بلافاصله این اشکال رو قبول کنیم. مرحوم اونجا اشتغال ذمه نیست، نه نه اونجا اشتغال ذمه اصلا نیست در بحث خبر. شارع میگه آقا این دوتا رو من برای تو حجت قرار دادم، برم حجت تخییری.
یکی از اینا بگیرید، یکی اشتغال ذمه میشه، اصلا اشتغال ذمه چیه؟ دور
نه اصلا در مورد بحث اشغال ذمه نیست. نه قیاس از دو است که حجیت حکم وضعیم و در این موارد تعارض خود امام علیه السلام تخییر در حجیت رو مطرح کرده. درسته، ولی حرف امام کلیه، میگن لا معنا لتخییر فی الوضع. ایشون هم که فی هذا المقام فی هذا المقام نداره. داره
ان
النزاع في هذا المقام اجنبي،
این تعبیر
اجنبی. نه، في هذا المقام تو کتاب الوی 100 جا داره في هذا المقام. نه این عبارت، نه این عبارت که ببینید من نوشتم لا فل وضع التي لا معنا للتخییر فی، اینجا داره في هذا المقام
عبارت اخرى.
خیلی خوب، باز بعد عبارت در اینجا ببین علایان. ببینید حالا من الان در ذهنم آمد آیونی که بحث اجتهاد و تقلید ما بودن، اونجا ما بحث حجیت تخییریه در کجا؟ در این که اگر دو تا مجتهد مساوی بودن و اگه ما بتونه رجوع بکنه آیا تخییر در حجیت معنا داره یا نداره، معقول یا معقول نیست. یه بحث مفصلی ما اونجا داریم در بحث اجتهاد و تقلید، حتما ببینید. و اجمالا اونی که اینجا الان داریم بخواییم بیان کنیم این است که تغییر در وضع فی الجمله معقوله، حالا ولو در همه موارد جریان نداره اما فی الجمله معقوله. این اشکال امام بر مرحوم اصفهانی. باز اشکال دیگری اگر فی هذا المقام باشه، بله هست، بخونید عبارت رو. نه لا معنا، از اول بخون.
و به عبارت الاخرى من نظار فی تبراه به این تعیین و تخییر و نمایده دیگه حل البراعه او احتیار
خوب
اجنبی و مثل المقام
خوب این حرف دیگه این
بعد و بعد تشکلیف المرتب خاین هما سلوتن
خوب
نافی و بزدی با معنی تخییر فی تتصفر جنگ.
ببینید این کلیه لافل لا فی الوضع الذی لا معنا للتخییر فی، این یه کلیه، نمیگه فی هذا المقام. آقا ببینید، نه گفتم آقای مقدسی این نداره اینجا هذا المقام. بله خدا رحمت کنه والد ما رو، گاهی اوقات ما اشکال میکردیم ایشون حالا سر درس یا بعد از درس، ایشون میفرمود شما احتمال بدید ما مطالعه کردیم. ببینید اونجا یه مطلبیه، امام میفرماید اصلا دوران بین تعیین و تخییر اصلا در ما نحن فی کبرا جریان نداره. چرا؟ برای اینکه کبرا در باب تکلیف مردده و بعد به وضع که میرسن میگن اصلا تخییر در وضع معنا نداره، نه فی هذا المقام، اصلا در باب احکام وضعیه تخییر معنا نداره. حالا باید ببینیم که در بحث اجتهاد و تقلید امام مسئله تخییر در حجیت رو چجوری اونجا تفسیر فرمودن. ببینید در مباحث اجتهاد و تقلید رو که اونجا ما چی گفتیم. حالا مطلب بعد که عنوانش رو عرض میکنم برای مطالعه، کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء است. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء هم نسبت به این کلام مرحوم اصفهانی اشکال دارن، اشکال خوبی هم دارن، ما اون اشکال رو قبول داریم. اون اشکال رو عرض می شود که اسم الفقهاء همین بحث رو بیان پیدا کنن بیارن و ببینید این کلام مرحوم آقای خویی رو تا دنبال کنیم بحث رو انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.